دیل کند. او هشدار داد که اگر کرملین به توافقها حتی در چنین مسائل انسان دوستانه پایبند نباشد، این مسئله تردیدهای جدی در مورد تمام تلاشهای بین المللی به ویژه تلاشهای ایالات متحده در زمینه مذاکرات و دیپلماسی ایجاد خواهد کرد. روسیه کیف را متهم کرده که در روند مبادله زندانیان و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده تعلل می کند، اما یک روز پیش از سخنان زلنسکی مقام های اوکراین اتهام روسیه را رد کردند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر مدنسکی دستیار کرملین ادعا کرد که اوکراین به طور غیر منتظره تبادل زندانیان و پذیرش اجساد سربازان را تا زمان نامعلوم به تعویق انداخته. مدنسکی گفته که روسیه فهرست 640 زندانی را برای آغاز روند مبادله در اختیار اوکراین گذاشته. مقام های اوکراین گفتند که هرچند دو طرف در گفتگوهای صلح استانبول در اصول روی بازگرداندن اجساد حدود 12,000 سرباز به توافق رسیدند، هنوز تاریخ مشخص برای این تبادل تعیین نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این مجله خبری ما را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. مهاجران افغان مقیم زاهدان و برخی دیگری از شهرهای ایران می گویند که در این اواخر بازداشت مهاجران و اخراج اجباری آنها افزایش یافته. این پس از آن است که مقام‌های ایرانی اعلام کردند که صدها به گفته‌شان تبعه غیر مجاز را در هفته گذشته در شهر زاهدان بازداشت کردند. خبرگزاری‌های ایران از جمله ایرنا با نشر این خبر به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان در ولایت سیستان و بلوچستان گفتند که این بازداشت‌ها در چارچوب تر ارتقای امنیت اجتماعی و به منظور جلب رضایت مردم انجام شده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در مقابل افغانان بسیار زیاد سال بیعدالتی و
یکی از ساکنان شهر زاهدان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود برای رادیو آزادی گفت که اخیراً شمار زیادی از افغانها در این شهر بازداشت و اخراج شدند.
رفتاری بسیار زشتی است و گرفتاری ها راست است و همچنان که مردم بسیار زیاد را
این در حال است که رسانه‌های ایرانی به تازگی گزارش دادند که در روزهای اخیر صدها اتباعی غیر مجاز در ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. خبرگزاری‌های ایرانی از جمله ایرنا و مهر روز شنبه 7 جون به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان گفته که در هفته گذشته 661 تبع غیر مجاز بازداشت شدند. در خبر آمده که به گفته او این بازداشت‌ها در چارچوب طرح توسعه امنیت اجتماعی و به منظور جلب رضایت مردم انجام شده است. لازم به ذکر است که مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی از اصطلاح اتباع غیر مجاز برای مهاجران افغان فاقد اسناد استفاده می کنند. در برخی ولایت‌ها و شهرهای دیگر ایران مهاجران افغان از بازداشت‌ها و اخراج‌های اجباری شکایت دارند. یک زن مهاجر افغان در شهر اصفهان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن، تا اصل کارشان گرفته بودن. فامیلشان خیلی نارام و چیکار خون هر طرف چیست جو کردن تا بالاخره بعد از دو روز بعد احوال از اونا آمد که ما را پلیس گرفته دیگر رد مرز میکنه طرف نیمروز. بیچاره ملکی نظامی هم بودن قبلا، بسیار تشویش طرف نیمروز رد مرزشان کرد. خانوادیشان اینجا سرگردان هستن، سه طفل کوچک دارن دیگه، کسی هم نیست همراهشان، محرم کسی، خودشان یک خانمش هسته و سه طفلکش هسته که اونا کوچک هستن.
او افزود که پلیس ایران روز جمعه هنگام نماز عید تعداد زیاد افغانها را از جمله برادر شوهرش را بازداشت کرده و با خود برده است. مرضیه محمدی خبرنگار افغان مقیم تهران نیز به رادیو آزادی گفت که در هفته گذشته در نقاط مختلف ایران بازداشت افغانها افزایش یافته و بسیاری آنها از ترس از رفتن به بیرون از خانه خودداری می کنند.
بگیر زیاد است. مزید خوب برمان گفتم که خیلی خانه ما پیدایی که هستن خیلی بعض هستن، خیلی بعض هستن، از ترس از این که اونا را نگیرن جای گشته خوبی از اونا میتونن، حتی تا صف نانبایی را رفتن هم میتونن، تا صف که برن بر خودشان دوا بگیرن، پلیس های گشت خانم اونا معذب دارن که باید خانم ها را دستگیر بکنن. من خبر نگران هستم، به خودم یه حالت روانی و روحی ندارم.
این افغان ها می گویند که پلیس هنگام بازداشت افغان ها وسایلشان را ضبط کرده و اجازه نمی دهد که به خانواده هایشان خبر دهند. این شکایت ها و نگرانی ها در حال مطرح می شود که دولت ایران اخیراً روند بازداشت و اخراج افغان ها را سرعت بخشیده است. نادریار احمدی مدیر کل امور ادبای خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران هفته گذشته اعلام کرد که کارت‌های سرشماری مهاجران لغو شده و خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران بدون سند قطع شده است. رسانه‌های ایرانی به نقل از او گفتند که حضور مداوم مهاجران فشار زیادی بر بخش‌های آموزش و صحت ایران وارد کرده و نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی که سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرد که تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 15,000 خانواده افغان از ایران بازگشتند.
تا لحظات دیگر پیام هایتان. اما حالا کمبود آب در کابل مشکل است که بر زندگی باشندگان این شهر تأثیر گذاشته. تعدادی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که آنها به شدت با مشکل کمبود آب مواجه هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دختر دویم ورځ د تروسه بوري وب نشته د سلويخ متر سام وهلی و اوس په انتظار ناستي وروره چې کله به د اوبو ټینکر راځي موږ اوبو په بیا باندې اخلو.
رحمت الله باشنده منطقه الوخیل ناحیه 16 شهر کابل است. او میگوید که در این روزهای عید آب پاک حتی برای آماده کردن چای در خانه شان وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت که بسیار از چاهای عمیق در اطراف محل زندگی او به شمول چاه عمیق خانه‌اش خشک شدند. با کنون تنها هر دو روز یک بار تانکرهای پر از آب به منطقه شان آورده می شود و به گفته او ساکنان محل ناچارند این آب را به قیمت گزاف بخرند.
سلویخ متر سم وحلی و یوازی من نشد.
چای 40 متر آفر کرده بودیم اما مدت هاست که آب در آن خشک شده است. این وضعیت تمام قریه است. فعلا روز دوم عید است اما در خانه ما حتی یک پیاله آب برای تهیه چای نیست. حالا منتظر آمدن تانکر هستیم و از آن آب می خریم. روز بر روز آب کم می شود. این منطقه با خشکسالی روبروست. حکومت باید در این قسمت توجه کند.
از عمق 35 تا 40 متر زمین آب پاک بیرون می شد اما اکنون این حتی تا 100 متر هم ناممکن است. مزمل یکی دیگر از باشندگان منطقه پروژه جدید خیرخانه شهر کابل به رادیو آزادی گفت که کمبود آب زیرزمینی در شهر کابل همه باشندگان را شدیداً نگران ساخته است. او گفت که آنان آب آشامیدنی را با پول می خرند.
ماه دوبار بر ما آب میایدن علای ما یه اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستن این مشکل است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی یک مؤسسه بین المللی به نام مرسی کورپس نیز در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده است. در تحقیق این مؤسسه که روز شنبه 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده آمده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد ممکن است کابل تا سال 2030 میلادی با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه آمده که در حال حاضر 7 میلیون نفر در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 30 میلیون نفر از محل سکونتشان در این شهر بی جا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکل گیری این بحران آبی پنداشته می شوند. در این تحقیق هشدار داده شده که اگر بحران کمبود آب در کابل همچنان ندامه یا بعد ممکن است این شهر به نخستین شهر معاصر در جهان مبدل شود که به طور کامل با کمبود آب مواجه می شود. در این گزارش آمده است که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود آرسنیک یا عنصر کیمیایی زهر شهری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شوند. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز درباره کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونیسف در اکتبر سال گذشته میلادی گفت اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از کارشناسان امور آب نیز مشکل کمبود آب پاک زیرزمینی در کابل را جدی می‌دانند و می‌گویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. عبدالله واد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
کابل دیو دیر لوی خطرناک دو عبود کمشت.
کابل با کمبود جدی آب مواجه است. دولت باید هرچی عاجل برای رفع این مشکل اقدام کند. آب دریای کابل که با پاکستان سرازیر می شود باید مدیریت شود. آب دریاهای لوگر و پنشیر باید برگشتانده شود و باید در امتداد این دریاها چاهای عمیق افر شود تا این آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس آن سطح آبهای زیرزمینی افزایش یابد.
دو بزیر می شدی اغا خروبیکی.
متیو لابت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه فوریه سال روان این وزارت اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل، روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. گفته می شود که هزینه این پروژه به حدود 400 میلیون دلار می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیر امضا می کردن و یک مقدار ماشین و چیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا از شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید دسته میبینیم که بچی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم به خاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیص برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیضات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی که در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن میساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از این هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بست هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست، در طرف هم ما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستند که اونا از کار برکنار میشن و از سر از اینات معلمین هستند و از دیگه ادارات شان هستند. واقعا آدم نمیفهمه که به این وضعی دیگه چی بگید چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود همین تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن درست خواندن تلاش کردن کار کردن به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرنگی داشتیم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چیگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردهای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردهای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنیده باشم، اونا زیادتر هم برای ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم در مکتب هم برای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلا زیاد داشتم و فکر کردی بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من را رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که رمزا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه من بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد میامد میگفت کی درس تشریح میکنه، باز اولین نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام استاد بلند کرد باز استاد میگفت بیا احسان جان، بیا درس تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق با انگیزه با رقابتی درس تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آهسته آهسته من به جای خود برسانم. باز زمانی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حدی که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد البته ببین بر ما منرایش یک مادر بود البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایش خواهر بود اگر سنشان کمی بالاتر بود مایش مادر بودن ما احساس نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمیکنم که پیش یک استاد نه فکر میکنم که احترام به اینها بکنم احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مانده.
خب ایسان جان وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی پنتون خواندی امتحان کنکور دادی از پنتون چی خبر؟
بله فرشتا جان من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلات هایی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد گرچه که من امتحان کنکور دادم من از سال 1397 فارغ شدم امتحان کنکور دارم در پنتون کابل کامیاب شدم اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم و در یک از پنتون های خصوصی البته یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از یک که رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی مثلا در یوتیوب آمدی یوتیوبر هم هستی از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است مشکل است چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان ما برنامه که روی دست داشتم گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم در پالیش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه میدادم دیگه در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجرده برنامه کمک رسانی بودم برنامه کمک رسانی داشتیم برنامه اجتماعی بود گزارش های شهری بود اونا رو تمام شد ثبت می کردم و بسیار مشکلات اما یک چیز پشتر خورد یادآور ساختی که یوتیوبر چی قسم است مثلا یعنی در چی شرایط های هست بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود بار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است بالای هیچ کس است آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشم متاسفانه نه مشهور است مطرح است اما هیچ نداره صرف چی داره قلم داره صرف چی داره سخن داره یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه صد سر جمع بکنه اما صد سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه هر یوتیوبر هر خبرنگار میتونه که با علم خود با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مراوش بسازه و بتانه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری آیا مردم با یوتیوب با اینترنت یا آشنایی داشتن مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود
دوره که ما شروع کردیم بار بکنیم که واقعا افغانه ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزایمت هم داریم که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازه روزیتشان اصلا میشدن و تا اجازه نمیدن برای تیه گرچه که ما افراها زنیتی شکرگزار بودیم امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکردن، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبینیم که کامره به دست داد، وار بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، به شوق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه ثبت میکنم کلو انگیزه میگیره به شوق ما صحبت میکردم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دو ساعت انگیزه میگیرم. چون بیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونا مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا به مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلو آوردن. اما صرف این نمی که تنها کامره را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، این نمی چیزه را صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار و اینی باعث نیسازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنونم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجه روی دست دارم.
خب خودت از این هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکنیک فروشی جدیدا تاسیس ساختیم در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کرده و تاریخ 22 جدی رسما افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیدنده می بینم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد میرم شرکت دارم میرفتن، مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته به یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای کلا مفید واقع شد. و میرسم از من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها میباشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشن، فکر بگو پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15,000 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگه این پیسه رو مصرف کنه خب از این بیچاره یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخش آنلاین خلافات ساخته، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برای شما میکنه، اونها یکی از اونها رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات اونها اطمینان حاصل میکنن، اونها میگه که این ویزا یا از این کشور رو برای ما اپلای کنیم یا این ویزا رو میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان رو میگم بپرسم، وقتی که اونها ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونها پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونها اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل PDF و همچنان برشان برما بینید دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما نتیجه خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنید. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیتره، اگر از وظیفه برای شاید پول گزاف ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نابرشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به ما پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفتن یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است اما مجبور است خانوادهش بگه هرچی از تا خانواده برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اون وقت با ما تماس میگیره، ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه شد تقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشونه که افغان از یک کشور میه بار بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته بشه، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن اینکه ویزه صادر نمیکنه، باید بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان را گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنه تا باید افتخار ما شه تو یک کشور پس شوق لخمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باش افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتان به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتان که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتره، ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، ما به افغان با که به کشور البته کمسایی ما میخواد که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اما پالیسی تان رو بکنید، اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدانید، تمام افغانا نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست داره که آدرس هم دقیق است، شماره تماس ایدان هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جام نیست، اما اون شخص با شرکت ها میخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد، آنقدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات ها دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتجان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانم های بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوان ها را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان ملبوخ قرار بگیره. اما ما نظر به وسط خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونرا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاید ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر کینا را با خود بگرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی کینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کسما را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم همکارا اونا سب نمیتاره کده و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامشان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا. با همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، سه روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست گرن و هم شرکت تمرشان قرارات رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا مروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت ماموریت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا سید اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگر کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم فعلا کنار گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمیباشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته از میگه میکنه یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خود به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است، شرایط کشور ما به شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغان ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عقد پاسپورت آسان ده بود، به این که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الاسیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به ازینه 7 الی 10000 افغانی الی 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داده شد؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است. چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه، ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه. پس باید پالیسی تشکیدانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر. اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشتم به موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زمان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه. بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای مات نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوند.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.